سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آنها توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. پس از آن که حکومت فدرال پاکستان از تمدید موعد اقامت مهاجرین افغان دارای کارت‌های POR امتناع ورزید، مقامات این کشور اخراج افغان‌ها را از سر گرفتند. این تصمیم حدود 1.4 میلیون افغان دارای کارت‌های POR را متاثر می‌سازد که وضعیت قانونی آنها در اخیر ماه جون به پایان رسیده. بسیاری ها امیدوار بودند تا قبل از بازگشت به افغانستان برای حل امور شخصیشان مانند فروش ملکیت یا ختم تجارت موعد این کارت ها برای یک سال دیگر تمدید شود. تصمیم روز دوشنبه 4 اگست حکومت فدرال پاکستان با انتقاد شدید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مواجه شده. بر اساس گزارش ماه جون این کمیشنری، حدود 1.2 میلیون افغان در سال جاری مجبور به بازگشت از ایران و پاکستان به افغانستان شدند. بر اساس گزارش روزنامه دلی تلگراف، رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواستند تا به فهرست افشا شده از افغانهایی که به بریتانیا کمک کردند دسترسی پیدا کنند تا بتوانند جاسوسان ادارات استخبارات MI6 را شکار کنند. بر اساس این گزارش، رژیم تهران امیدوار است که فهرست حدود 25,000 افغان را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کردند، زیرا تهران به دنبال اهرم فشار با غرب پیش از مذاکرات هسته‌ای در خزان امسال است. این فهرست که به فهرست مرگ معروف است، شامل اسامی افغان‌هایی است که درخواست پناهندگی دادند، از جمله عساکری که با اردو، نیروهای استخباراتی و نیروهای خاص بریتانیا کار کردند. تصور می‌شود که تعدادی از آنها به ایران فرار کردند. این فهرست در ماه فوریه 2022 به طور تصادفی زمان افشا شد که یک تفنگدار بحری سلطنتی بریتانیا به جای ارسال بخش کوچکی از این دوسیه، همه آن را برای رابطه‌های افغان خود در بریتانیا ایمیل کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز سه‌شنبه در بیشتر ولایات افغانستان بارندگی‌های شدید توهم با رعد و برق را پیش بینی کرده. بر اساس اطلاعیه این وزارت، در ولایت بدخشان، کنر، ننگرهار، نورستان، لغمان، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا احتمال جاری شدن سیلاب‌ها نیز وجود دارد. همچنان احتمال وزش بادهای شدید در ولایات جنوب، جنوب شرقی، غربی و مرکزی نیز پیش بینی می شود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به شدت از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب می بیند. مقامات ایران می گویند که سه عضو یک سلول مرتبط با اپوزیسیون تبعید شده را به اتهام تلاش برهم زدن نظم عمومی دستگیر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این افراد مظنون که گویا با گروه شورشی سابق ممنوع سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط دارند، از سوی سپاه پاسداران در شهرک پاکدش در جنوب شرق تهران دستگیر شدند. حزب خلق که در دهه 1960 برای مخالفت با رژیم تحت حمایت غرب تأسیس شد، بعد از انقلاب اسلامی 1970 را به دلیل جنگیدن در کنار عساکر صدام حسین در جنگ ایران با عراق غیر قانونی اعلام شد. در هفته های اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران این گروه را متهم کرده که در جریان حمله 13 جون اسرائیل که باعث جنگ 12 روزه با ایران شد و دنبال دامن زدن به ناآرامی ها به هدف سرنگونی رژیم ایران است. 1430 اثر باستانی که از منطقه معدن مس عینک به دست آمده، پس از ارزیابی به موزیم ملی افغانستان سپرده خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که این آثار توسط باستانشناسان پاکسازی، ترمیم، ثبت و سپس به موزیم ملی منتقل خواهد شد. این وزارت افزوده که در میان آثار از گل، سنگ، فلز، شیشه، استخوان و چوب، سکه های مسی، کتیبه ها، جام ها، پیاله ها، چراغ ها، دستبندهای مسی، عقیق، لاجورد، آج، مهرهای استخوانی و برخی وسایل دیگر نیز وجود دارد که به دوران کوشانی و ساسانی مربوط می شود. در خبرنامه این وزارت همچنین گفته شده که قدامت برخی از این آثار به بیش از 5,000 سال می رسد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخواییم که هم جغرافی صنف 11 هم شروع کنیم که جغرافی صنف 11 هم بیشتر درباره جغرافی های اقتصادی هستن که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنن. تمام مناطق سراسر دنیا در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدا درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنن. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی صنف 11 هم میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی است؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بتن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان‌ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یک روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میده و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیادتر هستن. ببین وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت را انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه. این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در از میانی 7.9 میلیون هکتار، 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن که قابل آبیاری میشه. ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشن. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط داره. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت زرع کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نباتی که کشت میشه یا زرع میشه یا حبوباتی که زرع میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه. در هر منطقه یک مدل ما شما در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد و نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است. یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60-80% مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنن. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنه که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم میکارن و او را پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آرد تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه. و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه که اگر سالانه طبقه که دولت آمار گرفتن در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه. ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه همه ایشان نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشان از خارج وارد افغانستان میکنن. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو به جای گندم کشت میکنه و گندم را از خارج صادر وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنه و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشه، از این نوع محصولات استفاده میکنه، از این نوع ماشین ها استفاده میکنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشون رو پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشد و مناطق صورت میگیره، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیره. ولی بازم این وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها رو به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشون انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه که 80% افغانستان بیابانها و کوهستانها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15% هم نیم درصدشون قابل کشت و زراعت هستن که 28 در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست در حدود 83%ش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان الفه های حیوانی در حدود 430 هزار هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یک از قبلا هم گفتم گندم یک از مواد اصلی یا غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعات 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50-60% زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه. و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشتی گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57 از 57 فیصد نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه. و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم هم به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده، به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته. همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سردسر کشت میشه و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا و نخود و ماش در بعض از کشور بعض از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات، سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باذنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی، اینا همهشون در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما. در این نوع نباتات، این نوع میوه ها هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن. و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه. نوع نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها، در جاهای افغانستان، بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره و زعفران است که بیشتر از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره کلا درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بتن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن و همچنین با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ بر چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینیم بسیار سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی سنف 12 آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی سنف 12 هست و موضوعات جغرافی سنف 12 در کل موضوعات بسیار ساده هستند، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستند. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم، یک تصویری از جغرافی سنه 12 هم میخوام برای شما بگم. در از جغرافی سنه 12 هم ما درباره تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافی سنه 12 هم بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب را پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات را شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستند و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستند. پس بیاین که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستن. اگه ما از جغرافی سنف هفتم بیاد داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط چهار کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان را در نظر بگیریم، افغانستان با شش کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشور پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما به 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیورند از این ناحیه افغانستان، نواحی افغانستان و پاکستان از هم دیگه‌شون جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طولی مرز به 921 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فرا و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان شش همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراهی منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هستن که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه را با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافی را به خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین عرض بلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره، از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستن که به بحر آزاد راه نداره که از این میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزادی که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنان مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هسته، چون در گذشته که بودم عبور کاروان های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا میرفته و حال هم از نظر موقعیت جغرافیایی آسیای میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تعیین سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم. در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند قسمت‌های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت‌های سرحدهای آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگی که صورت گرفت بین افغان‌ها و روسیه تزاری روسیه تظاهر پیشرفت کرد و در آن وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستین، که در صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد که در بین از اون مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکرات در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاکهای مهم از افغانستان مربوط به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی ریجوی را اگه بخوانیم ریج وی میشه، اوکی؟ این خط سرحدی ریجوی در زمان به کار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی ریجوی را ایجاد کردن که در سال 1885 میلادی وقتی که روس‌ها و سربازان افغانی در منطقه پنجده جنگ صورت گرفت و افغان‌ها شکست خوردن و پنجده توسط روس‌ها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط شش فقره امضا شد که خط سرحدی ریجوی از دره ذوالفقار تا خماب تای 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم به عنوان سرحد این شده و بعد از بند نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه پنج در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجراب امتداد داره که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا کوههای هندوکوش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان طول تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل سبتی سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس حیعت اوها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرز ها توسط موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده که این مرز با پاکستان 2430 کیلومتر میرسه و جاهایی که در اینجا هست کوههای هندوکوش و کوه اسپنگر موقعیت داره که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا هند بریتانیا امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسند و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون دیگه داخل پاکستان هست و میتلل است که دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده است و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هست و اهمیت تجاریش این است که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طرف با پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگیره است، همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزاتر. اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ در مرز جنوبی کشور است. با مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه، ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره. و همچنان آب و هوایش هم خشک است، تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه. و همچنان موقعیت اقتصادیش که است، این منطقه ای سرحد، سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره، مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه. و همچنان چالش ها که داره، چالش های درگیری های مسلح بین مردم اینجا صورت میگیره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، باز هم مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه. توسط خط دوران در زمان هندی برتانوی امضا شده و ویژگی هایش است که کوه هندوکش و کوه اسمنگر در این موقع داره و همچنان از مردم پشتون در این مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق این معلومات ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم. و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات بریتانیایی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین و حاکمیت داره. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه است که دره‌ها و کوه‌های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما داخل کارخانگی که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحدات شمالی کشور را تشریح کنید، دومی خط دوران در کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدین و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنید. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفن وجود داشت، یا مثلا به شاگرده مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن، به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میدم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ راه یافتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً به یاد دارم زمانی که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل می‌گذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خانه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بایدون بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه، که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم. و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین، که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ و وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد. و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم. و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد، پس چرا از خودم شروع نشه؟ و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم، من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور و بسار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش کرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جانم میدید که همیشه من شبا میششتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور، باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی. یعنی گفت هدف فقط بخوانی، نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم، در فضای اکادمیک با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخن اونجا بیاد داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استا استا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره خواستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودند و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که زیاد نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاریتان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که من وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد. و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خودم را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم. و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امرای اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امرشان کار میکنم. و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم. که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی ما چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی من تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم، که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم یا مثلا جایی که هستن. که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه. و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت رو همش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادرم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادرم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن و یکی که بگونی آنلاین میتونن سنفای را اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم. یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زنها و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.